پنجم خرداد ماه 1392، درس اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقدمات ترتبی بود که آقای نائینی چینش فرمودند. سه مقدمه رو خدمت شما عرض کردیم. مقدمه اول این بود که قدرتی که اخذ شده است در دلیل واجب اهم، اگر علی نحو قدرت شرعی باشد، چنانچه در داستان صرف مایی که منحصر است در این که آیا در وضو صرف بشود یا در حفظ نفس محترمه، گفتیم که اگر در حفظ نفس محترمه صرف نکند و در وضو مصرف کند، این وضوع اصلا ملاک ندارد و در نتیجه محکوم به بطلان. این در فرضی است که قدرت اخذ بشود علی نحو وجوب شرعی، علی نحو شرعیت اخذ بشه. اما اگر قدرت به نحو عقلیت اخذ بشود، در این صورت اطلاق خطاب به اهم باقی است در حال خودش به حکم عقل و اطلاق امر به مهم قید می‌خورد به صورت عصیان اهم. بنابراین بحث در جایی قرار می‌گیرد، بحث ترتب، که شما قدرت را به عنوان شرط عقلی اخذ بکنید و الا اگر شرط شرعی اخذ کردید، داستان ترتب جاری نمی‌شه. مقدمه دوم این که زمان امتثال امر یا عصیان امر متحد است با زمان ثبوت امر، یعنی اون وقتی که شما امر دارید در همون زمان یا این امر امتثال خواهد شد یا این امر عصیان خواهد شد، لکن بین ثبوت امر و بین امتثال یا عصیان زمانن اتحاد وجود دارد. نمیتوان امر متقدم را امتثال کرد، همون گونه که نمیتوان امر متأخر را هم امتثال کرد یا حتی عصیان، هر دو را میبایست زمان ثبوت امر و زمان امتثال یا عصیان با هم اتحاد داشته باشه. بنابراین زمان امر به اهم متحد است با زمان عصیانش. بنابراین وقتی امر به اهم زمانش متحد است با عصیانش و می دانیم که امر به مهم مقارن است با عصیان اهم، توجه می فرمایید؟ بنابراین امر به اهم و مهم با هم تقارن پیدا می کنند، چون هر عصیانی لازمش ثبوت امر است، همون جور که هر امتثالی. بنابراین اگر در فرض ترتب رو میگذارید بر عصیان امر به اهم، بنابراین امر به اهم در همون لحظه ای که ثابت است، عصیانش هم ثابت است، و چون عصیان امر به اهم شرط امر به مهم است، بنابراین امر به مهم هم در همون لحظه ثابت است. پس ما همون آنی که امر به اهم رو داریم، در همون آن امر به مهم را هم داریم، و بنابراین اینا زمانن متحدن. اگرچه رتبتن رتبه امر به مهم دو رتبه متأخر است از امر به اهم، باید امر به اهم می باشد این رتبه اول، ثم اسیان بشود این رتبه دوم، ثالثتن امر به مهم شرطش موجود بشد و تحقق پیدا کنه. بنابراین از حیث رتبه امر به مهم دو رتبه متأخر است از امر به اهم، لکن از حیث رتبه، اما از حیث زمان در زمان اتحاد وجود دارد. اینم بفرمایید که مقدمه دوم. و لذا اگر شما نتوانید اتحاد زمانی رو ثابت کنید، دیگه داستان ترتب باز منتفی میشن، به خاطری که در دو زمان اگر شما دو امر داشته باشید، این که مشکلی ندارد. در یه زمان امر به صلات دارید، در زمان دیگری امر به فرض کنید اغتسال دارید، در زمان سوم، این که اشکالی ندارد. در زمان واحد دو تا امر داشته باشید مشکلی ایجاد میکند که بحث ترتب. مقدمه سوم این است که شرط امر به مهم رو گفتیم اسیان است، که این اسیان مقارن است، توجه می‌فرمایید، و نه این که تقدم یا تأخر داشته باشد. خب مقدمه سوم این که آیا اسیان به نحو شرط متقدم آیا دخیل است در امر به مهم یا به نحو شرط متأخر. چه گفتیم این را؟ گفتیم به نحو شرط متقدم که نمیتوند دخیل باشد. چرا؟ چون اگر به نحو شرط متقدم دخیل باشد که این که باز دو مرتبه داستان تزاحم نخواهد شد. که مثلا اگر بگد اگر نماز عشا را نخواندی فردای اون روز روزه بگیر، حالا الان نحوه وجوب یا استحباب، خب یه اسیانی را شرط کرده است برای عملی فیما بعد، خب اینا هیچ تزاحمی ندارن، یکیش امر متقدم است، یکیش امر متأخر است. امر متقدم و امر متأخر که با هم تزاحم ندارن از حیث زمان. بنابراین اگر به صورت شرط متأخر با شرط متقدم باشد، شرط متقدم اگر اسیان باشد و بعد از اون زمانن بخواد امر به مهم بیاد، خب این که اصلا داستان تزاحمش منتفی است. توجه می‌فرمایید؟ تزاحم بین دو همزمان است. کسی امروز نمیتوند با مرحوم آیت الله بروجردی مزاحمت کنه، او مرد رفت، اینا زندن. توجه میفرمایید؟ امر متقدم با امری که موجود است که مزاحمت با هم در پی ندارن. بنابراین اگر به صورت اسیان امر به اهم به نحو شرط متقدم باشد، اصلا داستان مزاحمت منتفی است، تزاحمی در کار نیست. اگر به نحو شرط متأخر باشد، او چرا ممکنه داستان تزاحم به نحو شرط متأخر که اسیان را شرط متأخر بگیرید شکل پیدا میکنه و شرط متأخر را هم جایز میدونید، یعنی قائل به استحاله شرط متأخر نیستید، کما این که بعض از آقایون قائل به استحاله شرط متأخر هستند. لکن چه اثبات شرط متأخر احتیاج به دلیل لفظی دارد که این دلیل لفظی در مقام مفقوده. ما دلیل لفظی بر این اثبات شرط متأخر نداریم. این تا حالا چند تا مقدمه، سه تا. تا اینجا رو خدمت شما روز گذشته عرض کرده بودیم. ثم بحثمون میرسد علیکم السلام به مقدمه چهارم، بحث امروز. و عرض کردیم مقدمه چهارم اساس ترتبه. در این مقدمه چهارم چند نکته قابل تأمل و دقت. یکی این که اطلاق بین تقابل بین اطلاق و تقیید، این تقابل تقابل عدم و ملکه نیست، و چون تقابل عدم و ملکه نیست بنابراین ممکن است شما یکی از اینا مستحیل باشد، یعنی مثلا اطلاق مستحیل باشد یا تقیید مستحیل باشد، و در فرضی که یکیش مستحیل است دیگری خود به خود ضروری می شود. یعنی اگر اطلاق مستحیله تقیید میشه ضروری، اگر تقیید مستحیله اطلاق میشد ضروری. چرا؟ چون تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست. اگر عدم و ملکه بود میبایست اون جایی که شأنیت بفرمایید که اطلاق وجود دارد تقیید میشد، یا اون جایی که شأنیت تقیید باشد اطلاق ممکنه. نه اینجور نیست. میگم اگر جایی اطلاق مستحیل شد لا محاله تقیید ضروری است، اگر جایی تقیید مستحیل شد لا محاله اطلاق ضروری است. این یه نکته. تفصیلش انشاءالله تو بحث اطلاق و تقیید، اونجا طلبی شما مفصل بحث میکنه مبانی که در باب اطلاق تقیید وجود داره. نکته دوم این که اهمال در نفس الامر راه نداره، یعنی اهمال در نفس الامر در مقام ثبوت راه نداره. یعنی این که شما نمیتوانید که در لوح محفوظ یه حکمی داشته باشید که این حکم اهمال داشته باشه، در خود لوح محفوظ هم معلوم نباشد آیا مطلقه یا مقید. توجه میفهمید؟ اهمال در نفس الامر و در مقام ثبوت، این اهمال غیر معقول است. بنابراین حکم شما در مقام ثبوت و در لوح محفوظ و در نفس الامر، این حکم یا مطلق است یا مقید است. این اطلاق و تقییدی هم که میگم لحاظ میشود نسبت به انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. توجه میفرمایید؟ انقسامات اولیه انقساماتی هست که قبل از حکم، و انقسامات ثانویه بعد از حکم. این اطلاق و تقیید، توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید انقسامات اولیه مثلا استحباب یا وجوب، اگر حکمی دلالت بر استحباب میکند یا دلالت بر وجوب میکند، این حکم یا اطلاق دارد در مقام ثبوت و نفس الامر یا تقیید دارد بنابر هرچی که دلالت بکنه، حالا چه وجوب باشد چه است. هاکذا نسبت به انقسامات ثانویه هم همین جور است. انقسامات ثانویه یکی از اموری که داخل در انقسامات ثانویه هست مسئله امتثال و عصیان، یعنی حکم بالقیاس به امتثال و عصیان یا مطلق، یعنی این بفرمایید که به نحو امتثال و عصیان این حکم شما مطلق است، لکن مطلق نه به معنای اخذ قیود، چون باز دو تا بحثه. آیا اطلاق را جمع همه قیود بگیرید یا اطلاق عبارت است از رفض قیود؟ میگم صحیح این است که اطلاق عبارت است از رفض قیود. یعنی اگر اطلاقی شما داشته باشید، اطلاق یعنی هیچ قیدی اخذ نشده است. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا که ما حکم، فرض بفرمایید حکم به اهم یا هر حکم دیگر، اگر اطلاق داشته باشد، نسبت به این انقسام ثانویه که امتثال و عصیان یکی از انقسامات ثانویه هست، اطلاق دارد. چرا؟ به خاطری که مستحیل است حکم مقید به امتثال بشود یا مقید به عصیان بشه. مستحیل. وقتی مستحیل است مقید بشود به امتثال یا مقید بشود به عصیان، این استحاله نتیجش چیه؟ نتیجش بفرمایید که اطلاق است، ضروری بودن اطلاق. وقتی تقیید مستحیل شد، اطلاق ضروری است. چرا؟ به خاطری که اگر شما در حکم حکم مقید به امتثال باشد، یعنی میگه این حکم در فرضی ثابت است که تو آن را امتثال کرده باشی، اگر امتثالش کنی میاد. این که میشه طلب حاصل. اگر من حکم امتثال کردم و دیگه حکم میخوام چیکار؟ توجه میفرمایید؟ پس اگر حکم مقید باشد به امتثال، میشه طلب حاصل. و هاکذا اگر مقید به عصیان باشد، لازم میاد جمع بین نقیزین. چرا؟ میگه این حکم آمدنش مشروط است، مقید است به عصیانش. یعنی از یه طرف مولا میگه من این حکم را از تو مطالبه میکنم، این عمل را که تو بیاری. کی من مطالبه میکنم که تو بیاری این عمل را؟ او وقت که تو این عمل را نیاری. این میشه جمع بین چی؟ میشه جمع بین نقیزن. پس حکم نمیتواند مقید به امتثالش باشه، میشه طلب الحاصل. نمیتواند حکم مقید باشد به عصیان اون حکم، چون میشد طلب نقیزین. بنابراین حکم مستحیل است مقید به امتثالش بشود و هاکذا مستحیل است مقید به عصیانش بشود. بنابراین هر حکمی نسبت به اطاعت و عصیان اطلاق دارد. وقتی تقیید مستحیل شد، لا محاله اطلاق خواهد بود و مطلق میشه. بله. خب حالا که اینجور شد، یعنی تکلیف حکم متوجه میشود به عموم مکلفین. عموم مکلفین به این معنا که میخواد این مکلف امتثال بکند، ممتثل باشد، یا میخواهد که این مکلف چه باشد؟ عاصی باشد. حکم میاد میخواد ممتثل باشد، حکم این را در بر میگیره. عاصی هم باشد، حکم در برش میگیره. چون حکم اطلاق داره، نسبت به عموم مکلفین اطلاق دارد، همه را در بر میگیره. نتیجه این که شما اگر حکمی داشته باشید و شرط و قیدی، این حکم و شرط یا قید یا تقدیر خالی از یکی از سه قسم نخواهد بود. یعنی سه صورت داره، یکی از این سه صورت خواهد بود. صورت اول این که قید شما دخیل در خطاب باشد، یعنی حکم شما مشروط است به این قید، مثل همه واجبات مشروط، همه واجبات مقیده. اذا زالت الشمس فقد وجبت طهور و صلات، یا اذا زالت الشمس فقد وجب صلاتان. توجه میفرمایید؟ خب یعنی تا زوال نشده نماز واجب نیست. وجوب صلات مشروط است، مقید است به زوال شمس. یا وجوب حج مشروط است به حصول استطاعت. خب این واجب شما میشه مقید، حکم شما میشه مشروط، حکم شما میشه مقید. قسم دوم جایی است که حکم شما هیچ ارتباطی به اون قید یا اون شرط نداشته باشد و اون قید و شرط هیچ دخالتی در حکم نداشته باشد. به این میگم چی؟ اطلاق. اطلاق به معنا رفض القیود. مثلا فرض بفرمایید میگد که همین اذا زالت الشمس فقط وجبت صلاتان. خب نسبت به زوال مقید است، اما نسبت به مکلف آیا این وجوب صلات مختص به رجال است یا اطلاق دارد شامل حال نسام میشه؟ چه میگن؟ میگن اطلاق دارد دیگه. این وجوب اطلاق دارد، نگفت واجب است برا مردا، نگفت واجب است برا زنا، بنابراین هر دو جنس رو میگیرد. میفرمایید که آیا این وجوب صلات مختص به قوم عرب است به نحوی که عجم رو نمیگیرد، عجم به معنا غیر عرب، یا نه اطلاق داره؟ میگید اطلاق داره، قیدش نکرد به عرب. آیا مختص به مثلا نژاد سفید است به حیث که سرخ و زرد رو نمیگیرد یا میگیرد؟ میگون اطلاق داره. توجه میفهمون؟ یعنی اینا هیچ دخالتی در حکم ندارد، شامل حال همه اینا میشه. این دو صورت. سوم قید شرط تقدیر سوم این است که این تقدیر حاصل می شود از خود حکم، یعنی شما تا حکم را نداشته باشید این قید و این شرط را نه وجودن و نه عدمن نمی توانید که داشته باشید. توجه فرمودید؟ مثل داستان اطاعت و عصیان. داستان اطاعت و عصیان باید اول حکمی بیاید، وقتی که حکمی آمد این حکم اقتضا دارد اطاعت را که شما اطاعتش کنید، و هاکذا این حکم اقتضا دارد عدم عصیان را. اما با این حال شما مختارید، میتونید اطاعت بکنید میتونید اطاعت نکنید. بنابراین این حکم حفظ میکند در درون خودش این دوتا قید و شرط را، اما اطلاق دارد. حکم میاد هم شامل مطیع میشد هم شامل عاصی میشد، اگرچه حکم اقتضای اطاعت دارد و اقتضای عدم عصیان دارد، اما به نحو اقتضاست. اینجور نیست که هر مقتضی که موجود شد مقتضای او هم موجود بشه. اینا شد سه قسم. به این سه قسم نکته دیگری رو اضافه کنید و اون نکته این است که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته می شد به این که حکم را به هر معنایی که شما تفسیر کنید احکام بینشون تضادی وجود ندارد. خلافاً لآقای آخوند رحمت الله علیه که آقای آخوند احکام خمسه تکلیفیه را متضادات می دانند. می فرمایند بین اینا تضاد وجود داره. ما خدمت شما عرض میکنیم بین احکام خمسه تکلیفه به هر معنایی که شما حکم رو معنا کنید تضادی بین اینا وجود ندارد. چرا؟ چون تضاد بین اموری که متأصل در خارج است وجود دارد. حکم امر اعتباری است، امور اعتباریه با هم تضادی ندارند. توجه می‌فرمایید؟ تا مادامی که در مرحله اعتبار. ولذا مثلا من تو این حجره اعتبار میکنم برای خودم اینکه من رئیسم، آقای ظفرم اعتبار میکنن برای خودشون که آقای ظفر رئیسن. شما ممکنه اعتبار کنید که نخه شما رئیسید. مادامی که اینا در مرحله اعتبار است با هم تضادی نداره. توجه میفرمایید؟ چون اعتباره. اعتبار رو به شما گفتیم اشبه و شیء بالخیال، به فرض تضاد. بله، اگر هر کدوم بخواهند در عمل متصدی بشوند اون وقت تنافس پیش میاد، هر کسی میخواد دیگری رو کنار بزنه. پس ببینید صرف اعتبار با هم تضاد ندارن و احکام امور اعتباری است. وقتی امور اعتباری شد، امور اعتباری با هم تضاد ندارن. بله، تضاد امور اعتباری در دو ناحیه ممکنه، یکی ناحیه مبدأ، یکی ناحیه منتها. در ناحیه مبدأ شما وجوب را، ما که مذهب عدلیه هستیم میگم وجوب و حرمت بر اساس مصالح و مفاسد است. ملاکات احکام میتوند با هم تضاد داشته باشه. مصلحت شیئون حقیقیون خارجیون، مفسدم شیئون حقیقیون خارجیون. مصلحت با مفسده با هم تنافی دارن. شما نمیتونین شیء واحدی داشته باشید هم مصلحت ملزمه داشته باشن هم مفسده ملزمه داشته باشه. شیء واحد و زمان واحد، این امکان نداره. یا مصلحت دارن یا مفسده دارن، یا هر دوش یکی بر دیگری ترجیح دارن، یا هر دوش علا نحو تساوی است، ترجیحی نیست. اما نمیتونید هم مصلحت ملزمه داشته باشید، چون لازمه ی وجوب مصلحت ملزمه است، و هم مفسده ملزمه داشته باشید که لازم الاجتناب است و مبنای حرمت است. اینا رو نمیتونید با هم داشته باشید. بنابراین شما نمیتوانید که یک تضادی که در احکام هست از ناحیه مبدأ، یعنی مصالح و مفاسد. تضاد دیگری که در احکام هست از ناحیه منتهاست. از ناحیه منتها یعنی چی؟ یعنی آقا وجوب میگه فعل رو چیکار کن؟ بیار. حرمت میگه چی؟ نیار. این منتها، یعنی این امتثال، این دعوتی که اتیان میکند آقای عابدی، این بیار و نیار هم با هم جمع نمیشن، تضاد دارن. نمیتوند بگه بیار واجبون، همون وقت که میگه واجبون بگه حرامون نیار، نمیشد که. مکلف میگه بالاخره بیارم یا نیارم، توجه میفهمون؟ پس تضادی که در احکام هست اینا یا از ناحیه مبدأ است یا از ناحیه منتها. خب حالا بیام تو داستان خودمون، ترتب اینا رو گفتیم همه برای اینکه معلوم بشه. پس در جعل دوتا حکم تضادی نیست. بگد ازل النجاسه عن المسجد، ثم بگد سل، اینا دوتا حکمه، دوتا اعتباره. وقتی دوتا حکم شد، دوتا اعتبار شد، بینشون تضاد وجود نداره. در خود جعل تضادی نیست. بیان ببینیم در ناحیه مبدأ تضاد دارد یا نه. در ناحیه مبدأ اینا با هم تضادی ندارن. چرا؟ چون ازاله نجاست عن المسجد مصلحت خودش رو داره، صلات هم مصلحت خودش رو داره. دو تا فعل یه فعل نیست که شما بگون یه فعل نمیتوند مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه داشته باشه. نه، اینا دو تا فعله. هر فعلی برای خودش مصلحت چه دارد؟ جداگانه ای دارد. ازاله نجاست عن المسجد یه مصلحت دارد، صلات مصلحت اخرى دارد و مصالح میتوند متعدد باشد، اشکالی ندارد. پس در ناحیه مبدأ، در ناحیه جعل حکم که با هم تضادی ندارد، در ناحیه مبدأ هم با هم تضادی ندارن. بیان در ناحیه منتها، در ناحیه منتها یعنی در مقام امتثال، توجه می‌فرمایید؟ آیا در ناحیه منتها با هم تضادی دارند یا با هم تضادی ندارند؟ میگم تنافی در ناحیه منتها ثابت است بین متزاحمین ارضیین، یعنی دو تا مزاحم با هم داشته باشید در عرض هم باشه. این دو تا مزاحمی که در عرض همن، اینا با هم تزاحم دارن و در نتیجه با هم تضاد دارن. مثل مثالی که فی ما سبقم زدیم به شما، اگر به عبدش بگد حرک، تا میاد عبد تکون بخوره بگه اسکن، حرک و اسکن با هم نمیسازه، با هم تضاهم داره. عبد میگه آقا تکون بخورم یا نخورم؟ نمیشد که هم میگوی تکون نخور، هم میگوی تکون بده خودت. این که با هم جمع نمیشد که. این دوتا متزاحمه ارضی هست در آن واحد. بگه بهش بگه اسکن فی الصباح و حرک فی المسا، این که دیگه مشکلی ندارد. چرا؟ چون عرض هم نشد. توجه می‌فرمایید؟ اگر دوتا متزاحم عرضی شما داشته باشید، امکان ندارد که مکلف انبعاث به این دو پیدا بکند. چرا؟ چون قدرت بین جمع بین این دوتا را نداره. حالا که قدرت جمع مکلف ندارد که به هر دو منبعث بشود، این تکلیف مستحیله. یعنی استحاله دارد که مولا بگه اسکن و حرک. چرا؟ چون تکلیف به خاطر انبعاثه. تکلیف مولا، حکم مولا، بعث اعتباری مولاست. بعث اعتباری مال جاییست که انبعاث، گفتیم به شما، ممکن باشد. اگر جایی انبعاث مستحیل است، بعث هم میشد چی؟ مستحیل. الان انبعاث این عبد به نحوه چی؟ به سوی اسکن و حرک مستحیله. حالا که انبعاثش مستحیل شد، بعثش هم میشد مستحیل. بنابراین اگر متزاحمین ارضی باشند، بله تزاحم ثابت است و حکم نمیتواند هر دو رو بگیرد. اما ما نحن فی که اینجوری نیست. چرا؟ به خاطری که ما متزاحمه این رو عرضی نگرفتیم. ما اینجا متزاحمه این رو چه گرفتیم؟ طولی گرفتیم. توجه میفرمایید؟ وقتی میگم که امر به مهم مقید است به اسیان امر به اهم، خب اینا رفت طول هم، عرض هم نیست، رفت طول هم. وقتی رفت طول هم خیلی خوب، میگه اول ازل النجاسه عن المسجد، میگه اول انقذ الغریب، امر به اهم، درست شد؟ بعد از این که این رو گفت بگید خیلی خوب، ای عبد شقی بدبخت، اگر تو به سوء اختیار خودت امر به اهم رو ترک کردی، لا اقل از این است که چیکار کن؟ نماز تو بخون. و این داستان امر ترتبی در زدینی حاصل می شود که لهما سالسون، چون بحث ضد اصولی غیر بحث ضد فلسفی است. در بحث ضد اصولی ما فعلا اصول بحث میکنیم، دو تا ضد با همند، ازاله و نجاست ضد همند، در آن واحد مکلف نمیدونه هر دو رو اتیان کنه. اما لهما سالسون، آقا نه ازاله میکنند نه نماز میخوند، نشسته تو مسجد چای میخوره، نهارشو میخوره، پاشو دراز کرد اصلا خوابید، درست شد؟ پس اینا زدانی هن که لهما سالسون. وقتی لهما سالسون، شارع میتواند اون سالس را امر به ضد دوم بکند تا اون سالس نفی بشه، میگه ازاله نجاست کن از مسجد. حالا اگر آمدی و ازاله نجاست از مسجد نکردی، لا اقل برو نماز دو بخون. این برو نماز دو بخون یعنی نرو چای بخور، نرو غذا بخور، نرو بخواب، لا اقل نماز دو بخون. در جا میفرمایید؟ و این زدان عرضی هم نیستن که در عرض هم باشن، طولیست. مثل که شما به کسی میگه من از کی تقلید کنم، میگون تو از زید تقلید کن، ثم اگر زید مرد از امر تقلید کن. خب این الان چطور شد؟ آیا این امرای شما این که طولی شد، این که مشکلی نداره؟ میگون در فرضی که زید حی، زید مرد، البته این طولی میشد اما ترتب نمیشد. ترتب چون باید در زمان واحد جمع بشه، الان اینا زمان واحد نشد، در زمان دو تا زمان شد، ما دام الحیات زید، زید ثم ما دام الحیات امر، امر بعد از زید، امر. این طولیت هست اما ترتب نیست. ترتب از یه ناحیه شما طولیت رو دارید، از ناحیه دیگه اینا همزمانند. توجه می‌فرمایید؟ یعنی همون آنی که شما امر به اهم رو دارید، همون آن امر به مهم رو هم دارید. دقت می‌فرمایید؟ لکن امر به اهم دون اطلاق داره، ازل النجاسه عن المسجد قیدی نداره، انقذ الغریب قیدی نداره، اما امر به مهم دون قید داره. امر به مهم دون قیدش چیه؟ اسیان اهم است. میگه در فرضی که اهم را اسیان کردی، منم نمیگم اسیان کنم، در جمعه شارع امر به اسیان که نمیتوند بکند که، میگه به سوء اختیار خودت اگر اسیان کردی، یعنی گفتیم اسیان موضوع امر به مهمه و خدمت شما گفتیم موضوع هیچ حکمی دعوت نمی کند به ایجاد موضوع خودش، به موضوع خودش هم دعوت نمی کنه ایجاد. میگه الکر طاهرون و متحرون. خب این حکم، حالا که این حکم شما دارید، این حکم نمیگه برو کر درست کن، میگه آقا کر لو وجد فی ای مکانن کر از آب طاهرون و متحرون. شما میگوی برم کر درست کنم، میگه میخوای برو میخوای تجربه. میگه آقا انفاق علی زوجته واجبون. این نمیگه برو زن بسون که بهش نفقه بده، میگه اگه زن استدی واجب است نفقشو بده. تجربه میفرماید، اما نمیگه واجب است بری زن بسونی، حتی نمیگه مستحب بری زن بسونی. اگر بخن استحباب نکاح رو هم ثابت کنید، باید از ادله دیگه ثابت کنید، از وجوب انفاق ثابت نمیشه. هیچ حکمی دعوت به موضوع خودش نمی کنه. توجه میفرمایید؟ خب حالا که چنین شد، بنابراین امر به مهم نمیگه اهم رو اسیان کن، نه، میگه اگر در خارج توی مکلفه شقیه بدبخت اهم را اسیان کردی، انقاض غریق نکردی، ازاله نجاست عن المسجد نکردی، نرو بخواب، نرو نهارتو بخور، لا اقل وایسا نماز دو. این میشد امر ترتبی. کجای این امر ترتبی مشکل است شما بفرمایید. و اگر امر به اهم رو آوردی و صرف کردی قدرت خودت رو در ازاله یا در انقاض، امر به مهم خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. چرا منتفی میشد؟ لعدم القدرت علا ایجادهی. چون وقتی که داری انقاض غریق میکنی، داری ازاله نجاست میکنی، که نمیتونی نماز بخونی که. پس امر به مهم چون قدرت بر اتیانش نداری منتفی میشد، فقط میموند امر به اهم. اما در فرضی که نه، اعمال قدرت در اهم نکردی، امر به مهم من تحقق دارد.
آخر که شما آمده تضاهم در باب مثلا که امتصال وجود داره، امتصال مثلا عرضی هم آخون میخواد مثلا میگه من شما دامنید مثلا منشه مثلا چرا مبدأ را
تضاد، نه تضاهم. تضاهم در مقام امتصال، تضاد
در مبدأ، مثلا در مبدأ هم مثلا چه تضاد رو منتفی کردی.
ما میگم آقا احکام
در مبدأ وجود داشته،
احکام خمسه تکلیفیه با هم در مرحله جعل و اعتبار تضاد نداره.
چرا تضاد نداره؟
کجاش
تضاد نداشته باشه؟ پس اصلا مسئله نداره.
نشو.
یک چیزی که اصلا
جعل و در مرحله جعل و اعتبار، شما فرض کنید آقا 50 تا منبری هست. خیلی خوب. همه اینا پیش خودشون فرض میکنن که الان باید اینا برن، این برد منبر. درست شد؟ اما پیش خودشون این فرض رو میکنن. آیا الان خیاس نیست؟ این جعل و اعتبار تا مادامی که جعل و اعتبار است با هم تضادی ندارن. همشون 50 تا با هم دارن میخندن، همشون هم فکر میکنن الان اینا باید برن منبر. توجه میفرمون؟ بله، اگر تنافس شد برای منبر رفتن، یخه اونو گرفت اینا هل داد، این میشد تضاد. اما اگر هر کسی پیش خودش و در نفس خودش فکر میکنید الان من باید برم منبر، من میرم منبر، این جعلی که برای خودش کرده، اعتبار نفسانی که برای خودش کرده، اینا با هم تضادی ندارن، 50 تا با هم جمع میشه، لذا به روح هم میخنده. توجه کردید؟ بله بخواد 50 تا با هم قیام کنن برای منبر، این میشه تضاد. پس در مرحله جهل و اعتبار تضادی نیست، تضاد بین احکام یا از ناحیه مبدأ مصالح و مفاسد، مصلحت و مفسده قابل جمع نیست، یا از ناحیه منتهاست، ناحیه منتها یعنی امتثال، یعنی اگر فعلی واجبه مولا میگه بیار، اگر حرامه میگه نیار. اینجا با هم چه تضاد پیدا میکنن؟ بیار و نیار جمع نمیشن، توجه کردید؟ مصلحت و مفسده هم جمع نمیشن، اما خود اعتبار با هم تضاد نداره. چرا؟ چون اعتبار امر اعتباریست و اخباری کلا اشبه و شیء اسم خیال، خیال نیست اعتباره، اما اعتبارم اشبه و شیء است به خیال، لکن خیال را عقلا روش ترتیب اثر نمیدن، اعتبار را ترتیب اثر میدن. الان اگه شما بشین اینجا فکر کنی رئیس جمهور خیال، مشکلی ایجاد میکنه؟ نه. ده نفر دیگه هم مثل شما این فکر رو بکنن، خیاله، مشکلی هم ایجاد نمیشه. خیلی خوب. اما اگر شما چه کردی؟ اما اگر بخواهید رو این خیال ترتیب اثر بدید، یعنی الان صبح بلنشی بری در کاخ ریاست جمهوری در رو واکنید جناب عالی من رئیس جمهورم، برین کنار نمیشه ده نفر برن بگن من رئیس جمهور، ده نفر بخوان متصدی بشن، ترجمه برن. اما در مقام این که رئیس جمهوری ننشون باشن اشکالی نداره، ننش فکر میکنید این رئیس جمهور، اینجا مانعی نداره. اما اگه بخوان بیان تو تلویزیون بگن همه شون ما رئیس جمهوریم فعلیاً، این نمیشه. بخوان متصدی بشن یعنی در تضاد در مقام عمل. اگر بخواهید اون اعتبار رو، اون جل رو پیاده کنی، اون وقت تو اون پیاده شدن اینا با هم تنافس میکنن، تضاد پیدا میکنه، بیار و نیار میشن، در جمله فهمو نمیشه ده نفر متصدیه یه حکمی بشن و تضاد میشن. بنابراین تا اینجا معلوم شد امر ترتبی امریست ممکن و استحالهی در کار نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد الله. بذارش تو شوار
بود.